توولوز چون ولی رفتم بعد از بکالوریا رفتم دانشگاه یونیورسیته پل سابتیه. قبل از هیدرولیک دانشگاه هیدرولیک سیستم فرانسه یه سری اکول دانجنیر داره مجلسه که اینو بعد از دو سال بعد از بکالوریا میتونین برین واردش بشین یا از طریق یه کنکوری که دو سال شما رو آماده میکنه که این کنکور بدین. مثلا توی رشته که من خوندم اون سال مثلا 30 تا 35 تا جا داشت، 33 تا جا برای این کلاس‌های خیلی سخت بود که من وارد نشدم، 3 تا جا میذاشتم برای دانشگاه، برای کسانی که از دانشگاه وارد میشدن. من ریاضیات و فیزیک و که البته اون سال دوم دانشگاه یک سال خیلی خاصی بود برای اتفاق پرپریشن این کنکورای این مدرسه ها، یعنی همه چی میدیدیم. این کنکور دادم، تو این کنکور خیلی موفق شدم، تونستم مدرسه خوب انتخاب کنم که یکی از مدرسه هایی که میخواستم انتخاب، اون دوره بود که هم حالا پیانو که میزدم آوازم شروع کرده بودم و میخوندم، پیانو ول کرده بودم ولی خالب کارمو میکرد. توی شهر مخسی یه اکول دانجنیری بود که یه بخش موزیکال داشت که رئیس این و سرپرست این بخش موزیکال یانیس گزناکیس بوده، چون فرانسوی زبون بوده اونجا زندگی کرده. و اون موقع واقعا اون موقع آرزو می کردم که می رفتم تو این، ولی یا قبول نشدم یا انتخاب نمیدونم، چون این اکال مخص نمیدونم قبول نشد، عجیبه. ولی خیلی جالب بود، یعنی یه دوره خیلی متخصص روی مثلا آلاب زمینه یا الکترونیک یا هرچی، ولی یک شاخه‌ای داشت که شما میتونستین علاوه بر این موسیقی، حالا با روشی که گزناکیس کوی برداشت کاملا ریاضی از موسیقی یا حجمی یا هرچی، ولی یادمه که خیلی دلم میخواست این کار بکنم.
برنامه نام‌آوران فرهنگ همچنان ادامه داره با گفتگویی که من انجام دادم با آقای کریستوف رضایی، آهنگساز و موسیقیدان برجسته که به خصوص موسیقی‌های فیلمش برای بسیاری از شما آشناست. در این برنامه ما بیشتر تمرکز کردیم به سالهای اولیه فعالیت‌های ایشان در زمینه موسیقی، به خصوص موسیقی‌های ترکیبی یا تلفیقی.
کار جدی آهنگسازی که به صورت مثلا پارتیتور تنظیم مثلا تدوین کردیم و دیگه اصلا از اون جای بعد خودتون رو دیگه به عنوان آهنگساز برقرار کردی، اولین کار، یعنی خب یک سری مقدماتی
بود. بله بله.
ولی اون کاری که دیگه رسما خودتون دیگه شروع آهنگسازی جدی میدونید
تو ایران این اتفاق افتاد؟
تو ایران افتاد. بله. یعنی بله. تا قبل از اون شما مشق میدونین؟ قبل از
آره بیشتر، چون هم حالا پیانو ادامه دادم هم آواز تولوز، بعد از این اکال دانجنیر تو تولوز رفتم یه مستر بازاریابی توی پاریس خوندم.
بله.
توی اشوسه جزو بهترین مدرسه های تجاری اوتز دتود کمرسیال فرانسه است. اینجا هم کنکور دادم قبول شدم برای یه دوره یک سال و نیم توی قسمت بازاریابی.
درست.
مارکتینگ انتخاب کردم. پاریس که بودم رفتم توی یک کره دیگه. یک کره.
چه پاریس رفتی؟
پاریس از سال 92 تا 94.
تا قبل از که بیام. سال آخر رو فقط پاریس بود. بقیه وقتا تولوز بود.
آره. آره، سه سال آخر.
سه سال آخر رو آره. که توی پاریس در واقع دوره چی
بودی؟ آره، بازاریابی. اونجا خب استاد آوازم عوض شد. یه استاد دیگه چیز کردم که این استاد اسمش هست گیفلشتر که ایشون هم تنور هستن و فعالیت دارن، بیشتر تو تجریست ولی میدم کنسرت میدن، هنوزم میدن. و توی کور موسیقی باروک دیگه ای رفتم که سطحش کمی بیشتر بود از اون یکی که تو تولوز بوده. و تو کنسرواتوار هفتم هم یه دوره یک سال تو زمینه سولفژ آوازی خوندم و یک آدم خیلی خاصی پیدا کرده بودم از طریق همون آدمایی که باشون آشنا می‌شدم توی کور، که یه روش تدریس هارمونی و کنترپون خیلی خاصی داشت. ایشون میگفتن که، و خیلی جذاب بود برای من این بحثی که داشت، میگفت که زمان موسیقی این زمان مادری میتونه باشه، این الفبای موسیقی میتونه این الفبایی که بچه ها یاد میگیرن. پس چطور میشه که اینقدر طول میکشه؟ روش تدریس درست نیست. من میتونم 3 سال 4 سال تمام ابزارهایی که لازمه برای یک کسی که موسیقی رو بفهمه و بنویسه بهش بدم. حالا بعد مثل کتاب نوشتنه، هممون کتابو، یعنی الفبا رو یاد میگیم ولی هممون نویسنده نمیشیم.
درست.
اینشون اعتقادشن که موسیقی همینه، میتونیم خیلی سریع به بچه ها از 5 سالگی 6 سالگی 7 سالگی خیلی سریع بهشون یاد بدیم که نوت چه، نوت نوشتن چه، معنی موسیقی چیه،
بله،
معنی سلول های ملودیک چیه، از یه روش دیگه، نه از روش کنسرواتوری که خیلی تئوریک و خیلی. و این یک سال و نیم با ایشون درس خوندم که خیلی
ایشون تدوین کرده بودن،
داشتن میکردن، یه جزوه هایی داشتن که اینا رو دارم اینجا. آره. و اینا حاشیه های تدریس موسیقی من بوده دیگه، یعنی آکادمیک نرفتم.
ولی کار به صدا هدفتون این بودش که وارد اپرا بشین؟
نه.
یا نه،
ببینید
آواز فقط عنوان فور و حالا سولیست مثلا.
آره.
آریاخانی و اینا بیشتر.
آره آریاخانی البته خیلی خیلی زیاد هم دارم گرایش به مثلا لیدهای شومن و شوبرت، تمام لیدهایی که
بله.
نه فقط آلمانی، فرانسوی، همینطور فوره، هاول، دوبوسی،
لیدهای نام.
آره. سفر زمستان شوبرت که تقریبا حفظم، حالا بارها، یعنی این جزوه واقعا چیزی بود که سالها شنیدم. حالا جاهای دیتریش فیشر دیسکاو که خواننده که خیلی باره حتما میشنسین، این اینا خیلی چیزه مهمی بوده. اصولا مثلا یادم وقتی که پیانو درس میخوندم،
مثلا با اشتلر اینا هم کار کرده، بسته اشتلر
رو با پیانو فورته
اندراز
شتایر، اندراز شتایر که پیانو فورته میره، فکر نکنم اندراز شتایر بعد از این
اومد. اشتلر
نه،
نورمن اشتلر
ممکنه،
یکی پیانیست بودش که با چیز کار میکرد، اجراشان
خیلی عالی، خیلی با خیلی پیانیست های زیادی عالی،
یکی از چیزه تو با دیسکا بود شنیده بودم. خدمتتون عرض بکنم که پس آهنگسازی جدی شما از ایران
بود؟ آره. بعد حالا چون به هر حال اینا بود، ولی به هر حال تو حاشیه یه درس خوندنم بود یا مستر.
آواز اونجا براتون نمبر 1 بود توی فرانسه که بودین، اما از تولوز و پاریس آواز کلا
آره.
براتون اصل بود بر مثلا آهنگسازی؟
آره آواز بود، آواز بود، آهنگسازی.
یعنی درجه اول شما بله. به در عرصه موسیقی با آوازخوانی شروع
بله.
کردید تا مدت اون ادامه دادید
بله.
ولی شاید اون هم میتونه بگیم، من نمیخوام چیز بگم، ولی تصادف هم میشه بگیم شما باز با سمت آهنگسازی
بله. تصادف بود. نه کاملا، من واقعا تکیه اصلا نمیخوام بگم که من آکادمیک خوندم آکادمیک نخوندم، احتمالا یک جایی یه استعداد یا گرایش خاصی به موسیقی داشتم که باعث شده که خیلی سریعتر یا خیلی زودتر یا خیلی نمیدونم به این کار بپردازم.
ولی سینما نقش مهمی داشت؟
نه اصلا. حتی هم سینما به عنوان سینما هیچ وقت نقش خیلی خاصی برای من نداشت.
موسیقی
برای من
اصلا بودین یا نه فیلمین به اون شکل فقط سنتا خود فرانس هم
میدیدم ولی نه به عنوان
غیر از موسیقی و حالا تو حرف خودتان به عنوان مقداری کار بازاریابی که خوب
بله.
انجام دادید بله. و تو هیدرولیک کار به صورت عملی انجام
دادید؟ ادبیات خیلی بر من مهم بود، یعنی اتفاقا همون دوره که مثلا داشتم رو این موسیقی این فیلم این سناریو دوستوفسکی کار میکردم، من با از طریقی که از دوستان با یک شاعر فرانسوی معاصر به نام فیلیپ ژاکوته آشنا شدم از نوشته هاش، و اینم شعرهایی بود که باهاش زندگی کردم، خیلی دوست داشت، خیلی برای من موزیکال و تصویری بود که یه سیکلشو برای پیانو آواز نوشتم، کاملش نکردم، اسکتشه، ولی 12 تا یه سری 12 تا بود و اینا رو نوشتم و خیلی مهم بود برام، چون اون دوره ای هم بود که خب آواز بود و گرایش به شومن و شوبرت و لیدیگه خیلی چیز دیگه میدونی، خیلی
بله.
اتفاقات موزیکال اینجوری، مثلا یک دوره خیلی با من اون موقع که پیانو درس میخوندم، اینم این خاطرات که دارید دوباره میاد، دانیل بهنبایم اینم یه چالنجی بود.
بله بله.
یه پرفورمنس کل سوناتای بتوون رو زدن در دو ماهه، یعنی هر هفته دو تا رو اجرا میکنن توی کنسرت تو پاریس. اون موقع هم نمیدونم هنوز رهبر ارکستر اپرا گارنیه اپرا باستی بودن یا نه، ولی پیانیست رو همیشه بودن و من یادمه با کاست فرانس موزیک این لایوش پخش میشون، من اینا رو ضبط میکردم، یعنی اجراهای سوناتا بتوون. مثلا به عنوان پیانیست من اصلا هیچ گرایشی به شوپن نداشتم، اصلا من بیشتر بتوون رو داشتم و حالا دیگه عشقای من دبیوسی و قاول بود، یعنی آهنگساز آره تو پیانو. حالا ممکنه فکر میکنم آره اجرای حالا نه کنسرتی ولی جزوه، یعنی موقعی که پیانو درس میخوندم خب قطعه‌ای که یاد میگرفتم با معلمم اینا بودن،
چیزایی
که کار کردم دبیوسی رو. حتی هم میدونم چند بار سعی کرد شوپن، خود معلمم خیلی شوپن رو داشت، یعنی یه روحیه کاملا مدیترانه‌ای داشت که نیست با روی شوپن به نظر من، و ایشون هم منو به این سمت کشوندن، ولی خودم هم گرایش به این موسیقی‌های فرانسوی قرن 20 و اوایل قرن 20 داشتم بیشتر.
درست.
آره امپرسیونیست کاملا. آره آره.
گفتگوی ما با آقای کریستوف رضایی، آهنگساز و موسیقیدان مشهور کشورمان، همچنان ادامه داره.
چه شد که به ایران اومدید؟
اینم تصادف. در تصادفی که قبلش یه سری اتفاقات افتاد. ببینین اون زمانی که ما فرانسه بودیم این بیمارستان وجود داشت، این زمین ها وجود داشت، و عموی من اون موقع انقلاب برگشت ایران، تو اون ایشون اون موقع خیلی ویلکام نبودن دوره شاه توی ایران، توی فرانسه بودن، بعد وقتی که انقلاب شد خب تونستن برگردن اینجا، و عملا تنها شخص خانواده ما بودن که مواجه شدن با وجود این بیمارستان، هرچندی که قبلا فعالیت‌های سیاسی داشتن اینجا یک کمی اوایلش داشتن، بعد کشیدن کنار و مواجه شدم این بیمارستان و شروع کردن به
پزشکی نخوندن
ولی مدیر بیمارستان بودن.
درست.
و پدر بزرگم بود اون موقع، هنوز بودن و کنارشون بودن، یاد میگرفتم کنار پدر بزرگ و ارتباط داشتیم با عمو، و به من میگفت به خصوص اواخر درس ها میگفت که ببین این ملک مال شماست، مال خانواده شماست، ارزشی داره، بیا ایران ببین چه خبره. که این خب اون موقع که من درس میخوندم نمیتونستم بیام. بعد از اینکه مستر بازاریابیم تموم شد، یک سال و نیم دو سال با یه سری از دوستانی مثل من دورگه ایرانی فرانسوی که اونا با ایران کار میکردن توی زمینه صادرات واردات باشون کار کردن، و این باعث شد که بعد از این سال 20 سال 27 سال دوباره بیام ایران. و یعنی اگه خودم اگه اون دوستان نبودم من فکر نکنم که خودم میومدم اینجا، فکر نکنم، نمیدونم واقعا.
درست.
اینا منو پوش کردن وقتی که دیپلم بازرگانی تموم شد دیگه.
94 بود؟
92 93 بود. 93 بود. من یه بار 92 اومدم 20 روزه.
بله.
و ادامه دادم به کار با این دوستان توی زمینه صادرات واردات. بعد از این موقعی متوجه شدم که اصلا فیبر تجاری ندارم و خواستم این کارو ول کنم، و قبل از اینکه برم دنبال یه کار دیگه گفتم خب این موقع خوبیه که بیام ایران یه چند ماهی بمونم ببینم دلست. چی هست و چی نیست و چه خبر این بیمارستان چی هست. که این شد سال 1994 بقید. جولای سال 94 21 جولای 1994 اومدم ایران به قصد اینکه 5 6 ماه بمونم اینجا، و دیگه تصادفای بیشتری اون موقع پیش اومد که خدا رو شکر میکنم، چون
تصادفای کیجی
آره کاملا الاتواقی عجیبه که الاتواقی که یک جریانی داره، به هر حال یه چیزی پیدا میکنیم. من خیلی سریع مثلا با این اکیپ به هر حال چون فرانسوی زبون بودم یه کنکشنی با سفارت فرانسه ایجاد کردم یا ایجاد شده از طریق دوستای فرانسوی زبون، و یه دوره‌ای یکی از دوستام هر جمعه یه سری آدم‌ها رو دعوت می‌کرد که منو دعوت کرد برانچ مدلی که با هم باشیم صحبت کنیم، که اونجا آشنا شدن با همون کاردار سفارت فرانسه که ساکسوفونیست بودند، سه تا از فرانسه بودن، یک کنترباسیست جاز بسیار عالی، یک ترومپتیست، یک ساکسوفونیست. پیانیست نداشتن، من گفتم پیانو برام، جاز برام، من گفتم بله، معلوم نبود ولی به هر حال، و شروع کردیم به کار کردن با
اول پیانو می‌زدیم.
آره من پیانو می‌زدم، آره تو زمینه جاز، جاز پیانو می‌زدم، چون به هر حال پیانو رو ادامه داده بودم واسه خودم.
حالا سلیمانی پور هم که بود،
پیتر هم که بود، از خیلی اتفاقا فکر کنم از طریق پیتر با این دوستای فرانسوی آشنا شدم.
پیتر رو از کی می‌شناختی؟
از اومدم اینجا خیلی سریع، نمیدونم اتفاقی افتاد باشه. آره اصلا اینجا آشنا شدم، قبلا نمی‌شناختمش، دلیلی نداشت، چون من 27 سال اینجا نبودم. چون فرانسوی زبون با هم آشنا شدیم و حرف موسیقی میکردیم، و منم اون موقع که وقتی که اومدم اینجا دنبال خواننده بودم، چون از اون کورای یا تریوها یا کورای باروک میومدم و میخواستم اینو ادامه بدم، که از طریق پیتر با رضا اسکرزاده آشنا شدم، که خیلی سریع، یعنی دو ماه بعد اینکه اومدم ایشون آشنا شدم، و دیگه عملا از اون موقع دوستی و فعالیت مشترکمون شروع شد. که اولش یادمه اتفاقا روز اولی که آقای اسکرزاده و پیتر رو قبلا دیده بودم، ولی با هم اومدن خونه من، با هم نشستیم یه تریو مردونه مونتوردی چیز کردیم، همینجوری دشیف کردیم، و سال 2000-2001 اومدم تو این خونه.
تو این چند سال اینجا کسای دیگه بودن؟
عموم بوده، آره عموم بوده، و آره کسای دیگه اینجا بوده، آره آره. این خونه اصلا پدر بزرگم بود، بعد ما بودیم قبل از انقلاب، بعد عمم اومد اینجا، بعد عموم اومد اینجا، بعد عموم یکی به یکی دو نفر اجاره کرد، بعد من اومدم اینجا.
بعد تو این سالها، یعنی مخصوصا اوایل، مواردی پیش اومد که شما رو به بازگشت ترغیب کنه، یعنی دوباره بازگشت به فرانسه؟
نه
یعنی بعد اینجا اومدی، یه جوری زمان که گذشت خواستین یکی، حالا من اینجوری میگم درسته که خب به هر حال شما دو هویتی هستید،
بله.
دو تا حالت تلفیقی حالا لازم می‌ذاریم، این میشه گفتش ناخودآگاه دنبال یک بخش نیمه گم شده بودین، یعنی
100% و نیمه جذابی بود،
یعنی اغنا اون بخشش اغناتون کرد، بخش فرانسوی فکر میکردی این بخش هم باید تلفیق بشه.
بله وقتی که اومدم اینجا بعد از سالها متوجه شدم که ریشش این بود، ولی اون موقع خیلی نه، ولی به هر حال خیلی سریع اینجا هم میدونی، زمانی که اومدم اینجا واقعا زندگی تو ایران یه جوری خیلی راحت تر بود، هرچند که وضع اجتماعی ممکن بود سخت‌تر از الان بود، ولی وضع مالی و زندگی خیلی راحت تر بود، یعنی شما این قیمت‌های سرسام‌آوری که الان هست وجود نداشت، شما میتونستین با واقعا خیلی پول کم غذاتون رو بخرین، سکونتتون داشتن. اصلا ببینید من از پاریس اومدم، اون موقع که پاریس بودم توی مرکز پاریس اونجا یه استودیو اجاره میکردن توی بوبوغ، یعنی جای خیلی باحال، 27 متر مربع داشتم و خیلی خوشحال بودم. وقتی که اومدم اینجا 8 ماه اول پیش اون دوستم بود، بعد وقتی که قرار شد یه جایی رو پیدا کنم برای اجاره، گفتم خب یه چیز خوب واسه خودم، مثلا 70-80 متر، اون موقع 70-80 اصلا وجود نداشت، مجبور شدم توی 110 متر برم، خیلی خوشحال شدم. ولی الان این دوره شما 30 متری 40 متری 20 متری داری، یعنی اون موقع اون تضاد قیمت و خرج و درآمد خیلی به این سختی الان نبود، یعنی اون اتفاقاتی که تو پاریس الان 27 متر 15 متر وجود داره به خاطر اینکه انقدر زندگی اونجا گرونه که بسیار دانشجو مجبورن که تو 15 متر زندگی کنن بتونن. وقتی که میخواستم بیام ایران، یکی از ترسام موسیقی بود، چون میدونستم که من بدون موسیقی نمیتونم زندگی کنم، و میدونستم که وضع موسیقی در ایران، ببینید به هر حال اون تنوع و اون امکاناتی که تو اروپا وجود داره وجود نداشت، میدونستم نداشت، چیزی نیست که بخوام پنهان کنم، نداشت، چون میتونه فرهنگی هم باشه. به هر حال من یادم یه صحبتی با ایرج صحبایی اون موقع که اینجا بودن با هم صحبت میکردیم، یه چیز خیلی درستی گفت که سابقه فرهنگی کنسرت، هم دادن هم رفتن، تو اروپا مال 600 سال پیشه، 500 سال پیشه، 600 سال پیشه، سابقه کنسرت دادن و رفتن تو ایران کمتر از 100 ساله. قبلا موسیقی درباری بود یا توی محیطای خیلی کوچیک بود، چیزی وجود نداشت به اینکه شما بگین خب من شب چه کار کنم، میرم بلیط میخرم، میرم میشینم موسیقی گوش میدم. میدونید این خودش یه فرهنگ اجتماعی که طول میکشه تا جا بیفته. فرهنگ اجتماعی اون مخاطبم تاثیر داره رو هنرمندا، یعنی مخاطبی که خیلی کریتیکال باشه، آره، درخواست یک کیفیت موسیقی میخواد که خود نوازنده میدونه باید بده، این باعث میشه که همینجوری سطح بره بالا. اتفاقی که اینجا نیفتاده، یا حالا حداقل توی زمینه موسیقی که من فعالیت داشتم.
حالا وقتی اومدین گرایش داشتین تعقیب بکنین مثلا موسیقی ایرانی مثلا
به هر بکنیم. آره به هر حال بود، یعنی وقتی که اومدم اینجا خیلی میگم هدف اصلی این بود که من 5-6 ماه اینجا بمونم به بیمارستان برسم بعد برگردم. اصلا و چون این پیش فکر زمینه خیلی سخت موسیقی اینجا بود، اصلا با انگیزه این که بیام اینجا حرفه‌ای کار بکنم اصلا نداشتم. اصلا این برخوردا با این آدما باعث شد که این اتفاق بیفته. بعد یهو بعد از این موقع خیلی سریع متوجه شدم که واو، من یک درآمدی دارم خیلی کوچیک که کاملا تأمینم میکنه که 100% وقتمو بذارم برای موسیقی.
درست.
و عملا تو این سالها علاوه بر کار کوچیکی که کردیم یا تجربیات کنسرتی که داشتیم، میتونم بگم اون کمبود تئوریکی که تو فرانسه پیش اومده بود به خاطر مشغله‌های زیادم، اینجا سعی کردم یه کمی پرش کنم، حالا با خودم، البته با کتاب خوندن، با حالا نمیدونم موسیقی گوش دادن، آنالیز کردن با روش خودم، باز هم آکادمیک نیست، ولی این باعث شد که
جدی‌تر.
آره اینجا که اصلا آره اصلا بعد از این موقع ببینید همون شروع کردم به حالا این انسامبل جاز که بعد تبدیل شد به بعد همکاری با رضا عسکرزاده، در مقابل اون انسامبل جاز انسامبل آریا موزیکا تشکیل دادیم.
بله.
آریا موزیکا که اولین کنسرت اینجا هست توی فرنگسرین پایین.
بله.
آریا موزیکا انسامبل تو فرنگسرین نیاورد، نه اولین کنسرت هم نبود البته، چون ما سال 95 96 هم کنسرت دادیم توی انجمن فرهنگی یونانی ها توی روزولت توی کلیسای آلمانی ها. یک دوری هم توی فرنگسرای نیاوران هم کنسرت دادیم که فقط مجید اسماعیلی ویولنسل میزد، من آواز میخونم، رضا عسکرزاده فلیت ریکوردر میزد، آره، و فکر میکنم هارپسیکول الکترونیک داشتیم که آدمای مختلف اومدن کار کردن. بعد
اینو داشتیم
آریا موزیکا اسمش، حالا اسمشو گذاشتیم آریا موزیکا، ولی اولش مثلا اون سعی کردم که اینم یه فعالیت کوچیکی بدیم، یه کوارتت آوازی تشکیل بدیم که بیشتر کار رنسانس باشه. رضا عسکرزاده باریتون باس بود، من تنور بودم و دو تا خانومم که بعد ادامه ندادیم. به هر حال این فعالیت پولیفونیک آوازی رو ول کردم، رفتم بیشتر با کار آریا موزیکا،
همین گروه موسیقی با
آریا که اینو با یه سری این اتفاقی که افتاد اینجا
آریا موسیقی با گروه آریا موزیکا اساتید فرانسوی، بل با حضور رضا عسکرزاده، اولیوی بنیشو،
به امارزاده، فلوریان کنیل و کریستوفر
رضایی، آثاری از لکلر، باخ، کانس، پرسل و تلمان.
بله بله. ولی قبل از این مثلا اینو سی دی پیداش نکردم، باید پیدا کنم. یک سی دی وانس یه خیلی تریتی های اجرای موسیقی بارون
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود علی عظیمی نژادان با آقای کریستوف رضایی، آهنگساز و موسیقیدان برجسته کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه‌ای فرهنگ نوبت میرسه به برنامه گفتارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان و همراهان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، توجه شما رو جلب خواهم کرد به موضوع گزارش امروز که تقدیمتون میکنم با عنوان 34مین نشست خانه ایثارگران استان تهران، که با حضور جمعی از فعالان حوزه عرصه ایثار و شهادت و مبارزین عرصه مقاومت شاهد برگزاری این نشست بودیم. جناب دکتر حیدریان مدیر کل محترم خانه ایثارگران به ما خواهند گفت از موضوع نشست این مجموعه و اتفاقاتی که شاهد اون بودیم. خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم خدمت تمام شنوندگان رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. ما بحث رونمایی کمیسیون‌های تخصصیمون، بحث گام دوم انقلاب که حضرت آقا دستور دادن، ما پیگیری کردیم که بالغ به دور بر 30 تا از کمیسیونامون رونمایی شد که در حال حاضرم نقش اجرایی خانه ایثارگران نسبت به بیانیه گام دوم انقلاب، بیانیه گام دوم انقلاب در بهمن ماه سال گذشته توسط مقام معظم رهبری بیان شده و در دو فصل جدید از زندگی جمهوری اسلامی را رقم می‌زند. آرمان‌های گام دوم انقلاب به عنوان مرحله‌ای برای خودسازی جامعه پردازی و تمدن‌سازی، بیانیه گام دوم انقلاب از 7 توصیه مقام معظم رهبری بیان شده که ما اون را چیکار کردیم؟ اجرا کردیم. یکیش بحث علم و پژوهش بوده، بحث معنویات و اخلاق، بحث اقتصاد، بحث عدالت و مبارزه با فساد، بحث استقلال و آزادی، بحث عزت ملی و روابط خارجی و بحث سبک زندگی. ما الان فرض رو حساب می‌کنیم کمیسیون ورزشمون که برای تمام ایثارگران بتونن کارهای مفیدی انجام بدن. ما در سال 99 کاری که می‌خوایم انجام بدیم اینه که رزمندگان اسلام رو تمام مشکلاتشون رو چیکار کنیم برطرف بکنیم. بنیاد شهید دل چیکار می‌کنن؟ بحث جانبازان عزیزمون، بحث خانواده‌های محترم شهدا رسیدیم. بحثی که رزمندگان مشکلاتی داره که ما الان بیمه تکمیلیشون رو انجام بدیم، ورزشش رو داریم انجام میدیم، بحث دفتر حقوقیشون رو انجام بدیم. کارهایی که بوده داریم به کیکی داریم میریم جلو. با این کمیسیونایی که افتتاح شد ان شاء الله با امید خدا مطمئنم در روزهای آینده روزهای خوشی برای رزمندگان اسلام در پیش رو است.
خب اسامی این کمیسیون ها رو اشاره میفرمایید؟
این کمیسیون هایی که خیلی مهمه برای ما، کمیسیون اقتصاد، کمیسیون رزمندگان، کمیسیون علم و پژوهش، کمیسیون سبک زندگی و آسیب شناسی، کمیسیون ورزش، کمیسیون مبارزه با فساد، کمیسیون بودجه و مواردهای دیگه از این قبیل که من اعلام کردم که انشاءالله با امید خدا یک ثمره خوبی برای تمام جامعه رزمندگانمون ایشا در پا. من اگر گفتم بحث ایثارگران دارم چیز میگم، چون واقعا میگم خانه ایثارگران تمام تمرکزمون رو بردیم چیکار کردیم رو بحث رزمندگان. واقعا رزمندگان ها الان علاوه منشأتی مشکل دارن، علاوه مسکن مشکل دارن، از همه لحاظ مشکل. ما سعی کردیم که مشکلات اینا رو چیکار کنیم برطرف کنیم.
خیلی سپاسگزارم جای دکتر، از صحبت شما بهره مند شدیم. براتون عرض موفقیت و توفیق دارم.
متشکرم. خیلی ممنون. تشکر.
گفتارش با ما منتشر شد.
تکنولوژی روز دنیا بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما شنونده خبر سراسری خواهیم بود و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما خوبان شنونده پی خواهیم گرفت. آرزو میکنم که بهترین ها نصیب شما باشه.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای عصرگاهی را